مرکزی دارن و دنبال میکنن.
بله، البته در واقع همونطور که در جریان هستید، عضو هیئت رئیسه مجلس بر ضرورت تسهیل فرایندهای خدمات پس از فروش برای خودروهای کار کرده تأکید کرده و هشدار داده که الزامات این حوزه نباید به گونه‌ای باشه که عملاً واردات این خودروها رو غیر ممکن یا بسیار دشوار بکنه.
ما در خصوص این کار، بله، به خاطر اینکه خودروهای کار کرده وقتی وارد کشور میشن احتمال مراجعه برای خدمات بیشتر از خودروهای نو هست، به همین خاطر توی اون آیین‌نامه هم داره باید برندهایی که میتونن به صورت کار کرده وارد بشن اینها معرفی بشن. یعنی این گونه نیست که مثلا یک کسی بره یه برندی رو خودش انتخاب بکنه بیاد داخل کشور، این برند داخل کشور هیچ شبکه‌ای نداشته،
چون تجربه طرح‌های مشابه رو داشتیم دیگه.
بله بله، ما به همین خاطر برندهایی رو معرفی کردیم که حتما شبکه خدمات مثلا فروشش در داخل وجود داشته باشه.
زیر ساختش رو فراهم کردید.
بله، یعنی این عرض کردم ما اجازه نمیدیم که خودروی وارد بشه که هیچ شبکه‌ای نداره، بعد کسی که وارد کرد خودرو رو بخره از فردا تو خیابون منتظر باشه کجا خدمات بگیره. خودروها این معرفی شدن که اینها شبکه خدمات پس از فروش در داخل دارن و اگر کسی این خودروها رو وارد کرد و کسی هم خرید میدونه که کجا باید بره این خدمات رو بگیره و دچار سرگردانی نباشه.
بله، بر اساس اطلاعات موجود پیشتر در سال 1404 حدود 1000 دستگاه خودروی دست دوم ثبت سفارش شده بود، اما به دلیل قیمت‌های بالای این خودروها در بازار مبدأ وارد کننده ها انگیزه برای واردات ندارند و اون موقع هم داستان خودش رو داشت. با توجه به این تجربه‌ای که خدمتتون عرض کردم، چه تضمینی وجود داره که این مصوبه جدید با استقبال وارد کننده ها مواجه بشه؟
ببینید، ما به عنوان سیاست‌گذار سعی میکنیم که موانع مربوط به ورود این گونه خودروها رو حد بکنیم.
بله.
اما اینکه یه خودرو کار کرده در یه کشور مبدعی قیمتش از یه خودرو مشابه نوعی در همون کشور یا در داخل هم بیشتر باشه، این دیگه برمیگرده به اون فضای کسب و کاری که ذینفعان دارن. یعنی ما در قیمتهای این خودروها نمیتونیم در مبدع نظری داشته باشیم. طبیعی هست که کسانی که در حوزه واردات خودرو فعال هستند حتما این ملاحظات رو دارن که آیا این خودرو به کار کرده وارد کردنش به مصلحت یا خودرو نو وارد کنن، که هم کم هزینه تره به لحاظ خدمات، هم اینکه اقبال بیشتری ممکنه باشه، و یا خودرویی که کار کرده هست و ممکنه مشتریان خاص داشته باشه.
آخه یه نکته هم هست آقای زارعی عزیز، ببینید هزینه های جانبی، حالا مثل گواهی اسقاط، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های حمل و نقل، قیمت نهایی خودروهای کارکرده وارداتی رو یه وقتایی ممکنه که از خودروهای صفر کیلومتر داخلی در واقع بیشتر بکنه، یا نه ممکنه کمتر باشه.
نه ممکنه کمتر باشه. ببینید کمیته ارزشی که برای خودروها وجود داره، اون کمیته ارزش میاد بر اساس سن خودرو اون قیمت رو ارزیابی میکنه.
بله، این پس در
واقع فرایند و فرمول تقریبا یکسانه، خیلی تفاوتی با خودروهای نو نداره. مشکل اصلی در گذشته این بود که اساسا اجازه ورود خودروهای کار کرده وجود نداشت. این آیین نامه برای تنظیمگری در بازار تصویب شد که خودروهای کار کرده با سن بیش از 3 سال و کمتر از 5 سال بتونن وارد بشن.
پس همین باعث ترغیب خریدار میشه دیگه، درسته؟
بله بله. در یه نقطه‌ای که حالا توی اون 1000 دستگاه بود، الانم ممکنه ورود و ظهور پیدا بکنه، و اون مسئولیتی است که وارد کننده بر عهده‌شه که اصالت این خودرو رو به لحاظ سلامت بودن باید خودش بر عهده بگیره.
بله،
این یه پاسخگوی جدی براش داره دیگه. خب حتما اینا میرن رعایت میکنن که خودروهایی رو بیارن که اون اصالتشون قطعا تایید شده باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای عزت الله زارعی، سخنگوی سمت. تا سلامی دیگر، خدا حافظ شما.
سلامت باشید، من هم متشکرم از شما.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، رادیو گفتگو رو میشنوید و در این لحظه دعوت میکنم برنامه تراز رو شنونده باشید به مدت 28 دقیقه.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
که داریم
اقتصاد ارتباط
امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همش به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. به نام خدا. الهی با امید تو سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوش اومدید به رادیو گفتگو، برنامه تراز. تو برنامه امروز تراز میخواییم به نقش و جایگاه دیپلماسی انرژی بپردازیم به عنوان راهبردی نظاممند در توسعه و عدالت اقتصادی. میدونم که عنوان شعاریست، اما شعار برای رسیدن یا تبدیل شدن به شعور مستلزم اقدامات اجرایی است. استفاده از منابع انرژی به عنوان یک ابزار راهبردی در تقویت روابط بین‌الملل، جذب سرمایه و توسعه تجارت در نهایت به تولید ثروت و رفاه مردم منجر میشه. دکتر هومن صادقی رئیس محترم گروه فرهنگسازی و مدیریت مصرف انرژی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر مهمان حضوری ما در استودیو هستند تا در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد. آقای دکتر صادقی خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام داره. ابتدا لازم میدونم از حضرت عالی و همکاران محترمتون توی رادیو بابت پرداختن به یکی از مهمترین موضوعات راهبردی کشور یعنی دیپلماسی انرژی تشکر کنم.
خیلی متشکرم. یه توضیح درباره موضوع دیپلماسی انرژی بدید آقای دکتر صادقی، چون معمولا دیپلماسی رو به تعریف روابط با سایر کشورها معنا میکنن. این که مثلا ما یک رایزنی فرهنگی توی کشور دیگه داریم، میگن آقا این توزیع دیپلماسی عمومی تأثیر گذاره بر اینکه کشور ما توی کشور دیگه شناخته بشه و بالعکس. این که بعضی از شهرها رو خواهرخوانده اعلام میکنن، اینا همه در حوزه دیپلماسی عمومی است. تو حوزه انرژی ما چه میتونیم بکنیم در شرایطی که ما الان هم درگیر جنگیم هم محاصره اقتصادی و محاصره دریایی؟
بسیار خب، میدونیم که انرژی دیگه صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای قدرت ملی، امنیت ملی، توسعه اقتصادی و سیاست خارجی کشورها تبدیل شده. حالا به بیان ساده اگه بخوام بگم، دیپلماسی انرژی یعنی استفاده هوشمندانه از منابع انرژی، فناوری، سرمایه گذاری، بازارها، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تأمین منافع ملی هستند. حالا می‌دونیم که امروزه بسیاری از تحولات ژئوپلیتیکی جهان پیرامون انرژی شکل می‌گیره، از امنیت عرضه، امنیت تقاضا تا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، هیدروژن سبز، بازارهای برق، انتقال فناوری و حتی رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی مورد نیاز برای ساخت باتری‌ها و پنل‌های خورشیدی. از این منظر ایران دارای جایگاه ممتاز و ویژه‌ای که بهش می‌پردازد.
این تعارفی نیست.
واقعیت اصل آینده این هست. حالا چقدر ما
نه
از
که
ابزار...
جایگاه ممتازی هستیم، یعنی که
ابزارها رو ما داریم.
آها.
ببین
مهارتشو نداریم.
این ابزار چجوری ما تبدیل به فرصت بکنیم و از فرصت‌ها استفاده بکنیم، این مهمه. یعنی ما توی منطقه‌ای قرار گرفتیم از نظر آل خدادادی، ما حدوداً منطقه حوزه خلیج فارس 49% ظرفیت ثابت شده نفت دنیا رو داره.
خب.
بین 38 تا 40% ظرفیت گاز دنیا رو داره. خب حدوداً 20% منابع نفتی و الینجی از اینجا داره صادر میشه از سنگه هرمز.
همین تعارف پدر ما رو در نیورده، همین تعارفات یا حالا از که واقعی هم باشه پدر ما رو در نیورده، چون ما الان محاصره این جنگیم. یه ده هست که تحریمامون شدیده، مثلا قبل از سال 90 که تحریمای ما انقدر شدید نبود، اون موقع ما همین بودیم، یعنی اون موقع هم همین داره میگفتیم آی نمیدونم طبیعت ما اینه، آی ذخایر ما اینه، ذخایر معدنیمون اینه، فسیلیمون اینه، سنگهای فلانمون اینه. اون موقع هم همین حرفا رو می‌زدیم آقای صادقی، الان هم داریم همین حرفا رو می‌زنیم. تا کی می‌خوایم ادامه بدیم؟
تا زمانی که ابزارهایی که در اختیار داریم به درستی استفاده نکنیم، شرایط به همین منوال هست.
خب مگه با همین ابزارها تبدیل به مهارت میشه؟
نخیر.
خب حالا نمیشه. الان توی شرایطی هستیم که گیر کردیم. تو برق گیر کردیم، آب گیر کردیم، بنزین گیر کردیم، تو همه چی گیر کردیم. تو یه همچین شرایطی اصلا دیپلماسی چقدر کاربرد داره؟
شما میدونید که حالا ما برنامه‌های مختلف تهران، برنامه ششم بود، الان وارد برنامه هفتم شدیم. خب. تمام ابزارهای قانونی فراهم هست که ما بتونیم از این ابزارها استفاده کنیم، از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر. همونطور که میدونید شاید قریب 20 سال بود ما تقریبا 1200 مگاوات انرژی بیشتر از نظر انرژی های تجدیدپذیر که الان تمام دنیا به اون سمت رفته نیروگاه نصب نکردم. اما تو این دو سال اخیر ما این عدد رو بیش از 4 برابر افزایش دادیم، پس تعارف نیست.
نه واقعا
یعنی اگر بخوایم
آیه.
اجرا بکنیم قابلی الان یه، من اینطوری بگم، یعنی یه جهادی در رابطه با انرژی های تجدیدپذیر تو کشور رو اندازی شده که از مجلس، دولت، مردم،
از اجبار دیگه البته اصلا اجبار.
بله اجبار، متاسفانه این دوست. که میگم اجبار هست، شاید ما دیر رسیدیم به این قضیه. شما
واقعا آیه صادق الان سوال اینه، ببخشید صحبتو قطع کردم، ببین الان همه دنیا داره میره سمت انرژی تجدیدپذیر، واقعا اینجوریه؟ مثلا اروپا داره میره؟
بله ببینید توی سال 2024 ما حدودا 700 گیگاوات انرژی تجدیدپذیر تو دنیا نصب شده. ما ببین الان با این همه تلاش کردیم، جهاتی که میگیم، ما حدودا 5 گیگ انرژی های تجدیدپذیر نصب کردیم، کل ذره حدودا 5 خورده ای نصب کردیم. پس ببین دنیا به چه سمتی رفته. الان بیش از 90% توسعه نیروگاه‌های توی دنیا از طریق انرژی های تجدیدپذیر.
سوال های سالی، اگه واقعا اینطوره که شما میگید، چرا الان آلمان لنگ گاز روسیه است؟
درصدی
یعنی هنوز انرژی های فسیلی در صدرن.
ببینید توی دنیا این حرکت عظیم هست، از چین گرفته که اصلا به صورت واقعا ماورایی داره توی این زمینه کار میکنه، کشورهای اروپایی توی انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی میبینیم مثل شمال هستن، شمالی که آفتاب خیلی زیادی نداره، ما بیش از 300 روز آفتابی تو کشور داریم، اما اونا ندارن. بخش زیادی از انرژیشون رو دارن از انرژی‌های تجدیدپذیر، اما نه همه اونو. پس اگه یه درصدی از اون، من الان مثلا خشکسالی اتفاق میفته توی کشور، مثلا حدودا 13000 مگاوات 12-13000 مگاوات ظرفیت نیروگاه آبی داریم، اما یک خشکسالی توی کشور اتفاق میفته این عدد کم میشه، میبینی که خاموشی اضافه میشه.
درسته.
پس ما میبینیم تو بخش‌های مختلف مزیت‌های مختلفی که داریم اینا رو باید به اجرا در بیاریم تا بتونیم اون مزیت نسبی خودمون رو اجرا کنیم و از این حالتی که شما میفرمایید خارج بشیم.
اون چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که تیغ پس گردنمونه که داریم اجرا میکنیم، وگرنه نه منابع برای ما مهمه که چقدر داریم و چقدر میتونیم از اون استفاده کنیم، یعنی پتانسیلش رو بیاریم فعال کنیم و استفاده کنیم، نه حتی تو انرژی تجدیدپذیر. خب سال 98 من یادم بودجه وقتی تصویب شد، سال 97 به 98 قرار شد اون یه درصدی از پول برقی که ما از مردم میگیریم بره به حساب ساتپا
من.
و ساتپا از اون استفاده کنه، کمک کنه برای سرمایه گذاری تو حوزه انرژی های تجدیدپذیر، مثلا نیروگاه خورشیدی. خیلی از جوان ها به این سمت حرکت کردن، رفتن سرمایه گذاری کردن، نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس زدن با سرمایه های اندک، حتی تو مرزهای غربی کشور، شهرهای کوچک کشور که میتونستن استفاده کنن، خیلی خوب ورود شد تو این حوزه. اصلا نیاز نبود حمایت دیگه ای بکنه. ساتپا یه پول مستقیمی که قبلا میرفت تو خزانه اومد به حساب ساتپا، مبلغ زیادی هم نبود، ولی همون کمک میکرد ساتپا که حمایت بکنه از ایجاد اشتغال اونجوری و در واقع میشه گفت تولید انرژی. اما به محض اینکه آمریکا از برجام خارج شد و قیمت دلار افزایش پیدا کرد، واردات پنل‌های خورشیدی هم دچار مشکل شد. حتی آلمانا ورود کردن تو این حوزه برای سرمایه‌گذاری، ولی با افزایش قیمت دلار و یورو باعث شد که دیگه این توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اتفاق نیفته. ببینید آقای صادقی، سوال اینجاست، یعنی نکته اینجاست که ما کوچکترین تنش و بحران سیاسی اقتصاد ما می‌ریزه به هم، و وقتی اقتصاد ما می‌ریزه به هم مسئولین ما انگار سرگیجه می‌گیرن. این که دارم میگم از سر تا ذیل رو دارم میگم، یعنی منظورم دولت نیست صرفا، انگار سرگیجه میگیرن که الان خب باید چه تصمیمی بگیرن. الان ما تو حوزه بنزین، مصرف بنزین، خب روزانه واردات بنزین داشتیم، الان انرژی نمیتونیم وارد کنیم، مجبورم برن سمت جایگاه سی ان جی. یعنی تو ما رو زور نکنن یه همچین کاری رو نمیکنیم. توی همچین شرایطی از دیپلماسی انرژی صحبت کردم یه مقدار فانتزی نیست های صادقی، یعنی خنده‌دار نیست. یعنی الان مخاطبی که داره صحبت‌های ما رو میشنوه میگه زورتون کردن، حالا دارید میگید دیپلماسی انرژی؟ یعنی ما سال‌هاست داریم از این ظرفیت رو صحبت می‌کنیم، ولی حرکت نمی‌کنیم. تو این کشور چی می‌گذره که حتما بعد تو وقت اضافه بیایم تصمیم بگیریم آیه صادقی؟ تازه حالا باز معلوم نیست که تصمیم بگیریم، حرفشو میزنیم.
ببینید واقعیتش من اشاره کنم تو انرژی های تجدیدپذیر و برجام که خارج شدیم، این قسمتی که الان ما تو تحریم ها بودیم تو این مدت خب. اما میگم تحول شگرفی اتفاق افتاد تو دو سال اخیر، 4 برابر 20 سال گذشته ما ظرفیت منصوبه انرژی های تجدیدپذیر داریم که
الان 20 سال گذشتهش مگه چقدر بود که بگیم
4200 مگاوات بود، الان بیش از 5400 مگاواته توی 2 سال.
ما الان 20000 مگاوات کمبود انرژی داریم، کسری انرژی
داریم. همین برنامه ببینید الان داریم اجرا میشه، یعنی واقعیت قضیه من جوابگوی خیلی از سوالای شما توی جایگاهی نیستم.
نه میدونم متوجه
اجرا بکنم، اما اینو دارم عرض میکنم
من به عنوان مطلع میتونید بگید که
بله به عنوان یک کارشناس دارم عرض میکنم. اگر بخوایم ما میگیم حالا برخی عموما اعتقاد دارن حالا تحریم ها مهمترین مانع توسعه دیپلماسی انرژی کشور هست.
خب
تحریم ها بدون شک یکی از چالش های مهم هستن برای ما. چرا؟ چون توی جذب سرمایه، انتقال فناوری، همکاری های مالی بین المللی اثر زیادی دارن. اما نباید همه مسائل خودمون روی تحریم ها کلیک کنیم. یعنی در کنار تحریم ها اصلاح ساختار مدیریت انرژی، ارتقای بهره‌وری انرژی، توسعه زیرساخت‌های برق که اصلا عموماً ما تولید داخل هستن، خودکفا هستیم، ایجاد ثبات در مقررات، خیلی از مقررات ما سالیانه عوض میشن، اینا رو حداقل ما میتونیم به صورت ثابت توی چند سال منطقه اینا رو ثابت نگه داریم، حمایت از سرمایه‌گذاری حداقل بخش خصوصی. ما تو بخش بهره‌وری انرژی تو این 2 سال اخیر می‌بینیم که با ورود بخش خصوصی توی بهره‌وری انرژی اتفاق خیلی عالی افتاد. الان ما بازار بینسازی انرژی محیط زیست رو داریم که الان مثلا روشنایی معابر کل کشور داره بدون اینکه دولت یک ریال هزینه بکنه دارن همه به نوسازی و بهسازی میشن، به صورت حالا لامپ‌های پرمصرف جیوه و اینا خارج میشن و لامپ های LED جایگزین میشه و تو همه مسائل دیگه هم داره اتفاق
میده. بخش خصوصی
از طریق حالا ساتپا و دولت گرفته و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. یعنی بخش خصوصی میاد سرمایه گذاری میکنه، ما بر اساس اون میزان صرفه‌جویی که حاصل میشه گواهی بهش میده، این گواهی میره تو بورس میفروشه. یعنی ابتدای قضیه سرمایه گذاریشو بخش خصوصی انجامه، انتهای قضیه هم اون گواهی صرفه‌جویی انرژی که خریداری میشه دوباره از بخش خصوصی، یعنی صنعت میخره و استفاده برق قطع نشو و استفاده دیگه داره ازش میکنه. یعنی بدون اینکه حتی دولت وارد بشه با یه مدیریت صحیح ما میتونیم خیلی از چالش ها رو برطرف کنیم. توی بخش تجدیدپذیر هم همین اتفاق افتاده. حالا درسته ما توی مرحله قرار گرفتیم که نیاز داریم به صورت حالا دولت وارد بشه و حمایت کنه توی بخش تجدیدپذیر، اما خیلی از موارد هست تو بخش خصوصی اعتماد داشته باشیم اینا رو میتونه از طریق بخش خصوصی احداث کنن و برن انرژیشو توی بورس بفروشن و به جایی که صنعت ما خاموشی داشته باشه و کلی ضرر و میلیارد دلاری توی سال بابت خاموشی میدن، اینا رو برقهای برق سبز، حالا انرژی‌های تجدیدپذیر، برق سفید یا صرفه‌جویی انرژی میرن میخرن و تولیدشون قطع نشه. پس میتونیم اعتماد کنیم به مردم، اعتماد کنیم به بخش خصوصی و خیلی از مسائل رو حل کنیم. حالا تحریم‌ها رو گفتن، تحریم‌ها اثرگذار هستن اما همش نیستن. شاید من مدیر قابلیت های خوبی نداشته باشم توی حیطه و این به قول معروف باعث ضرر و زیان زیادی بشه توی این موارد، اما اگر ما بتونیم برنامه‌ریزی درست و متقنی داشته باشیم از همین شرایط با اون مزایایی که کشور عزیز ما داره اینا رو نمیتونیم. ما حالا کشورمون توی منطقه هر شما میگید حالا این تعارف هست، این تعارف واقعا نمیتونه باشه. من نوعی مدیر شاید نتونستم با همه این شرایط جنگ تحریم و از این شرایط استفاده کنم، وگرنه بر اساس همین شرایط همین تحریم ها خیلی اقدامات میتونیم انجام بدیم و میبینیم که داره شروع شده، اونایی که حالا توی بهره‌وری توی تجدیدپذیر و غیر مسائل داره اتفاقش رو میفته.
متشکرم آقای دکتر صادقی، خدمتتون هستیم در ادامه برنامه. آقای دکتر بابک آوند هم به ما پیوستن، روی خط ارتباطیمون هستن، کارشناس محترم موزه انرژی و استاد محترم دانشگاه. آقای آوند به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه تراز رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب احترام دارم خدمت جناب آقای راسخ و خدمت مهمان عزیزتون و شنوندگان ارجمندتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای آوندآق. دکتر صادقی اشاره کردن که ما تو حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در طول سال‌های گذشته یک جهشی داشتیم یا رشد خیلی خوبی داشتیم، رشد 4 برابری داشتیم. خب شاید تو مثلا تو یه دهه گذشته خیلی شرایط حادی نبود. ولی آقای آوند، سوال اینجاست، نتیجه سوء سرمایه گذاری در تقریبا 3 دهه گذشته در این حوزه است و تکلیفی بودن غیر انرژی، ولی نمیخوایم باور کنیم، آیا این تحلیل به واقعیت نزدیکه یا خیر؟
بله، خیلی ممنون از توضیحات بسیار خوب، جامع و کاملتون مثل همیشه جناب آقای راسخ. بله، ما سوء مدیریت داشتیم، ما سوء مدیریت منابع مالی داشتیم، مشکلات که الان داره گریبانگیری مملکت شده. از لوله کشی و گازرسانی برای خانه ها و منازل بگیرید شما، تا استفاده بی‌رویه از منابع گازمون، تا ببینید من یه مثالی عرض بکنم، ما برای گازرسانی در حقیقت برای شهرها و روستاها از ابتدا تا همین امروزی که من با خدمت حضرت عالی هستم حدود 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم و هزینه کردیم. هر نیروگاه سیکل ترکیبی ما 1000 مگاواتی حدود 1 میلیارد دلار. ما که همیشه داریم میگیم الگوهای کشورهای توسعه یافته رو در کشور خودمون پیاده بکنیم، آیا نروژ، حوزه اسکاندیناوی، آلمان، انگلیس، فرانسه و امثال اینها الان علمک گاز دم در خونشون دارن؟ ندارن. آقای جاسق، ما 721 میلیارد 114 میلیون متر مکعب تولید گاز داریم در روز، امروز که صحبت میکنیم افزایش پیدا کرده در 2 سال گذشته.
بله.
از 950 اومده به 1 میلیارد 114.
بله.
726 میلیون این رو در منطقه ویژه پارس جنوبی و اصلیه طی 24 تا فاز پالایشگاهی داریم تولید میکنیم، عینش رو تزریق میکنیم به خط لوله و میاد در مصارف منازل مسکونی و تجاری استفاده میشه و سوخت میشه. چه اتفاقی میفته؟ من نوعی باش برنج بپزم، چای دم میکنم و خورش درست میکنم. من به جایی، ما به جایی که امروز بعد صادرات گاز ما چقدره؟ 3 میلیارد دلار. ظرفیت صادرات گاز ما چقدر میتونه باشه؟ تا 130-140 میلیارد دلار میتونه افزایش پیدا بکنه.
بله.
یکی از دلایلش تحریم ها هستش، یکی از دلایلش سوء مدیریت، یکی از دلایلش مدیریت های اشتباهی بوده که ما اومدیم انجام دادیم و امروز به ناترازی انرژی رسیدیم، در بسیاری از جاها به کسری انرژی رسیدیم. من یه توضیح هم بدم، حدود از 100,000 مگاوات یا 100 گیگاوات برقی که داره در کشور تولید میشه، برای کلیه صنایع اون اگر در نظر بگیری حدود 4-6%، یعنی 4-6,000 مگاوات، 4,000-6,000 مگاوات این برق تولیدی کلی در صنایع ما استفاده میشه و حدود 15%، 13-15% گاز تولیدی در صنایع استفاده میشه. یعنی صنایع ما پرمصرف هستن. ما عمده مصرفمون رو داریم ناتراز استفاده میکنیم. ناتراز به کسری مستثمر هستید که فرق داره. کسری اینه که من 100 واحد لازم دارم، 10 واحدش کم دارم، باید برم تامین کنم. ناتراز یعنی این که من از 100 واحد مورد نیازم 100 واحد دارم، اما به جای این که توزیع مثلا 30-40 انجام بدم، 25-65-10 انجام دادم. این باید اصلاح بشه. اما اصلاح اینا به این سادگی نیست، چون در همین عدم ناترازی، در ناترازی توزیع انرژی و عدم توازن توزیع انرژی ما زیرساختهایی رو اجرا کردیم. این زیرساختها رو برگردوندن کار هر کسی نیست، واقعا انرژی میخواد، زمان میخواد، پول میخواد، هزینه میخواد. جلوتر از همه اینا، پیشتر از همه اینها، بحث کالچرال و ایژوکیشن هستش. یعنی ما آموزش باید بدیم، از نظر فرهنگی آماده سازی اتفاق بیفته. طبق برنامه های توصیحی که داریم اگر حرکت بکنیم این ناترازی امروز به وجود نمیمد. ما در بحث توازن انرژی زیاده روی کردیم و امروز به ناترازی دوچار شدیم، قطعا در جاهایی هم به کسی دوچار شدیم.
الان آقای آوند، راهی که داریم میریم، نکته که آقای دکتر صادقی بهش اشاره کردن، الان راهی که داریم میریم راه درستی است یا اینکه نه؟ میخوام میگم باید این اتفاق بیفته یا نه، این راهی که داریم میریم درسته، یعنی مثلا داریم کم کم درستش میکنیم، کدوم از ایناست؟
ببینید اصلا هر دو تاشه، یا صفر و یک نیست، ما راههای متنوعی داریم که میتونیم از همشون استفاده کنیم. قطعا باید استراتژی های تغییری با اتفاق بیفته، تغییر استراتژی مصرف انرژی باید اتفاق بیفته. ما در برنامه توسعه هفتم حدود 12% که این تبدیل خواهد شد قطعا به 24-30% انرژی های مصرفی باید تجدیدپذیر بشه. بحث انرژی اتمی که اصلا بذاریم کنار، 1000 مگاوات اونم مال بوششی که کلا اون اصلا کاری نداریم، برقابیه که خب اونم خشکسالی داریم، بعد میمونه همین نیروگاه سیب ترکیبی. اما ببینید آقای رازق، ما از ترین کار میگن جلوی ضرر هر کجا بگیری منفعت، باید بپذیریم این موضوع رو و مردم رو همونی که عرض کردم ادوکیتد بکنیم، آموزش بدیم، فرهنگ سازی بکنیم. شاید یک سال، یک و نیم سال، دو سال هم طول بکشه که از نظر اجتماعی مقبولیت اتفاق بیفتد و پذیرش عمومی اتفاق بیفتد. به اون بخش اعظم مصرف انرژی ما که همون 720 تا 750 میلیون متر مکعب در فصول سرد، حدود 500 تا 600 میلیون متر مکعب در فصول گرم که داره به اصطلاح فقط در بخش گاز عرض میکنم، موضوعات دیگه مثل خودرو، بنزین و موضوعات دیگه هم اونا هم قابل بحث. اون باید اصلاح بشه به سمت انرژی تجدیدپذیر. هر کسی خود تامین خودش در شهرک‌های صنعتی، سیمان، فولاد، پتروشیمی‌ها و مناظر مسکونی. شهرک‌های صنعتی مثال عرض میکنم، اونو که عرض کردم پتروشیمی، ما مصرف مازادی در صنایعمون نداریم. اصل مصرف ما در منازل مسکونی و تجاری الزاماً باید مشابهات انجام بشود. اصلا همین لوله کشی هایی که شده، شما اینا رو ندید بگیر تمام، الان بخوای دوباره اینا رو شخ بزنید که بگیم آقا این کی بود چیکار کنیم، این حجم از لوله کشی دیگه تموم شده رفته، هیچ کاری نمیشه کرد. الان فقط باید استراتژی عوض بشه و دولت محترم چه 14 چه 15 چه 16 در راستای بحث تغییر استراتژی ها از سوخت های فسیلی به سوخت های تجدیدپذیر، عموما سولار پنل در پشت بام منازل مسکونی، با اتخاذ تدابیر مشبک های انگیزشی و معافیت های مالیاتی که میتونه انجام بده، این رو ما تغییر بدیم و اصلاح ساخت بکنیم.
متشکرم از شما آقای بابک آوند، از شما تشکر و براتون از موفقیت بکنم.
قربونتون برم، خدا
نگهدار. آقای دکتر صادقی، چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، این پرسش رو در قالب جمع‌بندی بهش پاسخ بفهمید و اگر ناگفته هست اضافه بفرمایید. این که ما الان یه سرمایه‌های هنگفتی در طول 3-4 دهه گذشته صرف کردیم برای اینکه انرژی رو به دست مردم برسونیم، مردم یه رفاه نسبی در زندگیشون داشته باشن. حالا آقای آوند گفتن آقا ما باش خورش می‌پزیم و چای هم می‌کنیم و موضوعات از این دست. حالا فهمیدیم اشتباه است. حالا یا اشتباه بوده یا نبوده. الان میخوایم این راهو برگردیم. الان نیاز به یک سرمایه گذاری عظیم دیگه تو این زمینه هست. همونطور که راهو رفتیم گاز کشی کردیم، بریم سمت برق. ولی الان دیگه باید از مشارکت مردم استفاده کنیم. الان یه شهروندی میخواد بره پشت بوم خودش رو از انرژی تجدیدپذیر استفاده کنه، مثلا بره پنل خورشیدی بگذاره، اون پنل خورشیدی برق رو ذخیره کنه تو باتری، از اون تو خونش استفاده کنه. دیگه مدیر دست خودش دیگه، آقای باتری مثلا 8 ساعت کار میکنه، من 8 ساعت بغلش مصرف کنم. الان برای همچین کاری حداقل بایستی 100 میلیون تومان هزینه کنه، پول برق مثلا 4-5 سالشو بده که 4-5 سال دیگه خودکفا بشه و برقش براش ارزون تموم بشه. اصلا این شدنیه؟ این امکان تشویقی که آقای باب آوندم بهش اشاره کردن، فکر میکنم شما با ایشون همداستان باشید که باید این میکنه تشویق استفاده بشه، مردم خودشون به میدون بیان. آیا الان شدنیه با همچین مکانیزم اصلا این کار شدنیه به نظرتون؟
ببین، تو هر معادله‌ای در مورد انرژی اگر اقتصاد انرژی رعایت نشه آخر به بنبست خواهیم رسید. الان شرایط زمانی واقعیت‌ها رو شما به خوبی عنوان کردید، من تایید میکنم. ببینید، یه زمانی گفتیم یارانه‌های انرژی، اومدیم یارانه‌های انرژی رو دادیم و باعث شد مدیریت مصرف انرژی از دست ما خارج بشه. چه توی صنعت چه تو بخش خانگی کشاورز و غیره، ما بیش از دو برابر سه برابر استانداردهای جهانی داریم انرژی مصرف می‌کنیم برای تولید کالا، خدمات یا خدمات عمومی و مصرف خود.
چه آب چه برق چه گاز.
آره اومدیم گفتیم انرژی چون ما روی دریایی از نفت و گاز خوابیدیم، پس اینو باید رایگان در اختیار مردم قرار بدیم و چیزی هم که رایگان باشه مطمئناً بدون تعارفی که شما می‌فرمایید اون مدیریتی که بخوای روش انجام بدیم نمیدیم. مثل همون چیزیه که میگیم مثل تفاوت نمک و زعفران هست، با اهمیتی که نمک داره و قیمتی که زعفران، کدوم رو مدیریت میکنیم؟ زعفران رو داریم مدیریت میکنیم، نه اون اهمیتی که داریم قسم یاد میکنیم.